ای ولی نعمت من، با تو از برگ و گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
مثل اون شاپرک ها پرم از دیدن تو، همه حس بودنم، حس بویدن تو، برای عاشقم حس که اوج و ببین، کسوانم رو هواست، قدمم روی زمین، با تو از برگ و یه گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من. با تو از برگ و یه گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من. مرا زنجینه یه دل حرم سینه توی، مثل زیبایی عاشق به آینه توی، تو همون چشمه یه دشت، از تو هر غافل شاد، من همون بغض کبیر، به تو هی دستی با، با تو از برگ و یه گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من. با تو از برگ و یه گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من. با تو از برگ و یه گل خلعت من، ای ولی نعمت من، ای ولی نعمت من.
شنوندگان عزیز، با ترانه خلعت من با صدای نوشافرین به ساعت دوم برنامه های امروز ما گوش میکنید. یک هفته بعد از آخرین دفاع مهندس عزت‌الله صحابی، چهره شاخص ائتلاف نیروهای ملی مذهبی، در برابر اتهام براندازی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، آقای صحابی بعد از تحمل 429 روز زندان در سلول انفرادی شنبه بعد از ظهر با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. در همین حال اعضای خانواده های 4 زندانی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، ابوالفضل بازرگان، هاشم سباقیان، خسرو منصوریان و مهندس توسلی، که نزدیک 2 ماه است محاکمه آنها در شعبه 26 دادگاه انقلاب پایان رسیده، میگویند علارغم قول قاضی دادگاه هنوز نشانه از آزادی هیچ یک از آنها دیده نمی شود. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی همراه با گفتگوهای با همسر تقی رحمانی، یکی از زندانیان ملی مذهبی و داماد مهندس محمد توسلی از زندانیان نهضت آزادی، از آخرین خبرها در مورد آنها میگوید.
از دقایقی پس از آزادی مهندس عزت‌الله صحابی که همراه با 14 عضو دیگر ائتلاف ملی مذهبی در شعبه 26 دادگاه انقلاب از جمله متهم به براندازی است، نزدیکان، آشنایان، خبرنگاران، فعالان دیگر سیاسی، دیگر اعضای ائتلاف یاد شده و اعضای خانواده متهمانی که هنوز در زندان به سر می‌برند، برای تجدید دیدار با او به خانه دخترش شتافتند. نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، یکی از 5 عضو همچنان زندانی ائتلاف ملی مذهبی، از دیدار روز یکشنبهش با آقای صحابی میگوید.
دیروز 11 اسفند ساعت 7 عصر خبر آزادی مهندس عزت‌الله صحابی به گوشمون رسید و امروز صبح هم موفق شدیم که ایشون رو ببینیم. ملاقات کوتاه مدتی با ایشون داشتیم. افراد زیادی که برای ملاقات مهندس اومده بودن فضای زیادی برای صحبت و گفتگو وجود نداشت، چون به نظر میرسه که افرادی که می اومدن اکثرشون با اشک شوق و با ابراز محبت و ابراز صمیمیت نسبت به مهندس عزت‌الله صحابی و تقدیر و تشکر از مقاومت هایی که طی این 14 ماه حبس در انفرادی ایشون تحمل کرده بودن، با ابراز و علاقه و در واقع صمیمانه ترین تبریکات که امروز مصادف با عید قدیر هم شد، مهندس صحابی هم با روی بسیار گشاده پذیرای مهمون ها بود و از روحی بسیار بالایی برخوردار بودند، طوری که واقعا باعث تعجب انسان هست که پیرمردی 74 ساله بعد از 14 ماه تحمل شرایط بسیار سخت زندان انفرادی، اما مهندس صحابی برخوردار از روحی بسیار مناسبی بودند.
خانم محمدی، آیا در کنار خبر آزادی مهندس صحابی خبری درباره پرونده دیگر زندانیان ملی مذهبی از جمله همسرتون و 4 نفر دیگه‌ای که هنوز در زندان هستن هست؟ خبری در مورد محاکمه‌شون یا احتمالاً آزادیشون؟
دادگاه بقیه متهمان نیروهای ملی مذهبی هم 13 اسفند ماه دادگاه آقای هدا صابر هست. اونجوری که به خانواده ها اعلام کردن که به وکلا هم اطلاع داده بشه، و 16 تاریخ دادگاه آقای سعید مدنی هست، 18 تاریخ دادگاه آقای دکتر پیمان هست، و 20 رو هم به ما اطلاع دادن دیروز رئیس شعبه 26 که دادگاه تقی رحمانی هست، و گویا که به نظر میرسه که طی 10 الی 15 روز آینده پرونده نیروهای ملی مذهبی و دادگاه اونها رو در واقع میخوان تموم بکنن، هرچند که دیروز طی تماسی که رحمانی با خانواده داشتن گفتن که رئیس شعبه 26 گفته که دادگاه شما برای بعد از عید میمونه. خبرهای در واقع جسته گریخته ای از دادگاه میرسه، اینها که ابلاغهای رسمی اعلام نمیشه، کما اینکه ملاقاتی که من با قاضی حداد داشتم خودشون گفتن که 3 الی 4 اسفند ماه دادگاه تقی رحمانی هست، اما رئیس شعبه میگن که 20 هست و تقی رحمانی هم از این طرف تماس میگیرن میگن که بعد از عید هست. به نظر میرسه که این آشفتگی که لااقل در اعلام ردیف اتهامات، لااقل در برگزاری و تاریخ دادگاه ها به چشم میخوره، این آشفتگی توی شعبه 26 دادگاه انقلاب هم به چشم میخوره، و این میتونه باعث اعتراض وکلا، میتونه باعث نگرانی خانواده ها بشه، و انتظار این هست که لااقل دادگاه ها حالا علارغم این سلول های انفرادی طولانی مدت، علارغم این حبس های طولانی مدت، علارغم شرایط بسیار سختی که بر عزیزان ما تحمیل شده و اینها همواره باعث نگرانی و اعتراض خانواده ها بوده، لااقل برگزاری دادگاه ها به شکل عادلانه و لااقل قانونی باشه، که البته یه همچین چیزی هم کمتر به چشم خوره توی شعبه 26.
نرگس محمدی، در حالی که 5 عضو همچنان زندانی ائتلاف ملی مذهبی هنوز منتظر آغاز محاکمه خود هستند، خانواده این زندانیان دست کم هنوز امیدی به آزادی آنان ندارند. در همین حال خانواده های 4 زندانی دیگر عضو نهضت آزادی که مدت هاست محاکمهشان در شعبه 26 دادگاه انقلاب به پایان رسیده، میگویند علارغم قول اخیر رئیس دادگاه که وعده آزادی آنها را در هفته گذشته داده بود، ورق برگشته است و نشانی از آزادی فوری آنان به چشم نمیخورد. محمد طاهری، داماد یکی از زندانیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، مهندس محمد توسلی، در این باره میگوید
دادگاه شعبه 21 در هفته گذشته اعلام کرد روز چهارشنبه ملاقاتی برای این 4 نفر، یعنی آقایان بازرگان، توسلی، سباقیان و منصوریان انجام میشه. خانواده‌هاشون صبح چهارشنبه بیان برای ملاقات. در جلسه ملاقات که 4 جلسه مثلا متوالی انجام شد، به خانواده ها از طرف خود آقای بابایی قاضی پرونده اعلام شد که آمادگی داشته باشن که در همین روزها ممکنه یک عیدی به اونها داده بشه و مثلا وثیقه رو آماده بکنن به مبلغ 200 میلیون تومان برای اینکه بتونن یه چند روزی در منزل باشن. و ظاهرا پیروان چی که آقای شاهرودی هفته گذشته، شاید مثلا 1-2 هفته قبل از این ماجرا، در دانشگاه اعلام کرده بودن که یکی از آقایون متهمین اعلام مثلا اعتراف به عملیات براندازی کردن و تازه اف کردن. ما برداشتمون این بود که میخوان با این کار مثلا یک همچین نوشته در آستانه آزاد کردن این افراد، حالا موقت یا طولانی مدت که میخوان آزاد بکنن، از اینها بگیرن. همون جلسه آقای مهندس توسلی به آقای بابایی میگن ما در قبال این آزادی مثلا حالا موقت یا طولانی چیزی امضا نخواهیم کرد. عصر اون روز به خانواده اعلام میشه صراحتن که وثیقه 200 میلیون تومانی رو آماده کنن به دادگاه بیارن. روز پنجشنبه فردا صبحش که طبق وعده روز قبل خانواده ها میرن و یه سری مدارک و اسنادی رو به سرعت جمع آوری میکنن میبرن برای اینکه مقدمات این کار انجام بشه، متوجه میشن که به کلی مثل اینکه این قضیه منتفی تلقی شده. ظاهرا همین برداشت ما باید درست باشه که در آستانه آزاد شدن تعهداتی رو مبنی بر اینکه چیزی از داخل زندان نخواهند گفت یا مثلا امضا بکنن که با ما خوش رفتاری شده یا فرض بکنید تقاضای عفو بکنن یا رفتارهایی که نکردن مثلا اونجا امضا بکنن مبنی بر این که انجام دادن، یک همچین مضامینی رو ممکن ازشون کتبا درخواست کردن که امضا بکنن و اونها امتناع کردن و طبیعتا این پروژه منتفی شده تا فعلا که اینطوره.
با توجه به این وعده آزادی که گفتید قاضی شعبه 21 داده و اینکه مهندس عزت الله صحابی از ائتلاف نیروهای ملی مذهبی روز شنبه بعد از ظهر آزاد شدن، فکر نمی‌کنید که بقیه این زندانیان و به ویژه 4 نفری که از نهضت آزادی هنوز در زندان هستند و یکیشون هم مهندس محمد توسلی پدر همسر شماست به زودی آزاد بشن؟
این 4 نفر و 5 نفر دیگری که در شعبه 26 دادگاه انقلاب در حبس هستند مجموعاً در اجتماع ما انعکاس زیادی داره، در زندان ماندنشون به خصوص در آستانه تحول اجتماع و طبیعت و تحویل سال نو. و دادگاه انقلاب به خصوص در مورد این 4 نفر مرتکب جرم صریحی شده برخلاف اصل 212 آیین دادرسی کیفری. قاضی مکلف است که حد اکثر ظرف 1 هفته بعد از خاتمه دادگاه و اعلام ختم دادرسی اعلام حکم و تعیین تکلیف میکنند برای زندانیان، برای متهمین، و بلافاصله آزاد بشوند در صورتی که تبرئه بشوند. قاضی پرونده به صراحت دارن یه جرمی رو مرتکب میشن و هرچه این زمان طولانی تر بشود این جرم هم طولانی تر و سنگین تر خواهد شد. بنابراین اونها از لحاظ باری که بر دوششون هست طبیعی است که بخوان هرچه زودتر این پرونده رو ختم بکنن. منتها قاعدتا میخوان در انتهاش با یک برگ برنده که میگیرن مثلا اینها رو آزاد بکنن که توجیه بشود برای این ماها زندانی و حبسی که برای این افراد اجرا کردن.
محمد طاهری داماد یکی از 4 عضو همچنان زندانی شورای مرکزی نهضت آزادی محمد توسلی. مدتی پیش از عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران نقل شده بود که وضعیت زندانیان نهضت آزادی و ملی مذهبی پیش از آغاز بهار سال 1381 معلوم می شود. اکنون باید دید نقل قول رئیس و نمایندگان مجلس از گفته های آقای علیزاده به معنای آزادی تمام این زندانیان از زندان تا پایان اسفند ماه است یا تنها صدور حکم برای آنان. خانواده های هر دو گروه این زندانیان نزدیک 1 سال است که از شرایط سخت در سلول های انفرادی و اعمال فشار بازجویان بر این زندانیان برای گرفتن اعتراف به اقدامات براندازانه به مقامات مختلف سقوفه داخلی و نهادهای حقوق بشر بین المللی شکایت بردند. یکی دیگر از کسانی که به صراحت به وجود فشارهای مشابهی در زمان زندانی بودن اشاره کرده است، علی افشاری، یکی از رهبران پیشین دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجوی ایران است. آقای افشاری چند روز پیش در پی گفتن اینکه آنچه در اعترافات تلویزیونی خود درباره اقدامات براندازانه گفته است زیر فشار انجام گرفته بوده است، دوباره زندانی شد. نزدیکان زندانیان نهضت آزادی و ملی مذهبی میگویند با توجه به اثر منفی چنین گفته‌هایی برای قوه قضاییه و نظام و با توجه به اینکه نام آقای افشاری گهگداری در پیوند با پرونده ملی مذهبی‌ها مطرح شده است، شاید آنچه تصمیم قوه قضاییه را برای آزادی زندانیان به تأخیر انداخته است ناشی از یک محاسبه ضرر و منفعت است. محاسبه اینکه ممکن است هزینه گفته‌هایی از نوع گفته‌های آقای افشاری در شرایط آزادی برای قوه قضاییه بیش از فایده آزاد کردن زندانیان برای حفظ وجهه این قوه باشد. محاسبه‌ای که در یک سوی آن گفته های رئیس قوه قضاییه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی درباره اعتراف صریح دست کم یکی از متهمان ملی مذهبی به براندازی است و در سوی دیگر آن انتقاد خود آقای هاشمی شاهرودی از حبس های انفرادی و برخورد های خشن با زندانیان است.
گزارش امیر مصدق کاتیزیان بود از آخرین وضعیت زندانیان ملی مذهبی. مهندس عزت الله صحابی دیروز به قید وثیقه آزاد شد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
پست الکترونیک یا ایمیل آسان ترین راه برای تماس با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. نشانی پست الکترونیک ما را یادداشت کنید: farsi@rferl.org.
سالهاست که عده زیادی از ایرانی ها مخصوصا جوانان به کشورهای مختلف می روند تا تقاضای پناهندگی از آن کشور را بکنند و یا اینکه از آن کشور به عنوان راه ترانزیتی برای رفتن به کشورهای دیگه استفاده بکنند. یکی از مسئولان پناهجویان ایرانی در قبرس می گوید در یک سال گذشته شمار ایرانی هایی که در قبرس تقاضای پناهندگی کردند افزایش چشمگیری داشته است. آقای مرادی مسئول پناهندگان ایرانی در قبرس در گفتگوی با گلناز اسفندیاری درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در این کشور میگوید.
آقای مرادی، حدوداً چند تا پناهجوی ایرانی در قبرس هست؟
حالا اینجا حدود 1200 تا 1300 تا پناهجو اینجا بیشتر دیده میشه، یعنی تقاضای کیس داده برای پناهجوی دادن.
و پناهجویان ایرانی در چه سن و سالی هستن؟
حالا اینجا دیده میشه دانشجویان هست، افراد مسن، جوان، تحصیل کرده بیشتر هستن، بخصوص دانشجویان هست اینجا. ما افراد اینجا میشناسیم که لیسانس، حتی فوق لیسانس هم دارینش هست، الان متأسفانه دارن کارگری میکنن اینجا و این دولت قبرس بادنی خیلی دیده بد برای اینا هم نگاه میکنه. این شرایط ما داریم، همه ایرانی ها دارن اینجا.
علت درخواست پناهندگی اینها بیشتر مربوط به مسائل سیاسی هست یا اقتصادی؟
اینجا پناهنده خب مسلم هر دوتاشون هستن، وضعیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی هر دوتاشون هستن و بیشترشون مسائل اقتصادی هست.
و در اردوگاه ها زندگی میکنن این پناهنده؟
نه خیلی، اینجا اردوگاهی وجود نداره در قبرس.
پس کجا هستن؟
حالا اینجا یه همون تو شهر، داخل شهر که خودشون خونه اجاره میکنن یا بر خود از قبرس تقاضای کمک میکنن، اینا یه کمک خیلی جزئی براشون میکنن، همینجا زندگیشون فرهنگ منتظر جواب میشن تا اون مدت.
و رسیدگی به درخواست های پناهندگان چقدر طول میکشه؟
خیلی وقت هنوز هست اینجا، پناهجویان هست، دو سال هست، سه سال هست، هنوز جوابی نگرفتن متاسفانه.
و تو این دو سه سال آیا اجازه کار دارن؟
نه خیلی اجازه کار هم ندارن متاسفانه. این یه دونه مشکل بزرگی برای این پناهجویان هست که با اینکه اینا اجازه کار ندارن و مبلغ خیلی کمی هم که در اختیار اینا میذارن، حتی برای خونه یا مسکن خودشون هم کفاف نیست، یا ناگزیر میشن بیان دنبال کار. به محض اینکه پلیس اینجا هم اطلاع پیدا کنه اینا رو دستگیر میکنه، با دستبند روانه زندان میکنه و جوابی هم میخوره، منفی هم که از کمیسیون عالی پناهندگان بگیرن با همون دستبند میبرن تا دم هواپیما، اینا تحویل مسئول هواپیما میدن.
یعنی برشون میگردونن به ایران؟
بله برشون میگردونن اینجا. خب اینا که پناهندگیشون قبول نمیشه و جواب منفی از شما کمیسیون عالی پناهندگان اینجا میگیره، خب اینا که نمیتونن برگردن ایران. واقعا اگه برگردن مشکل برمیخورن با این دولت جمهوری اسلامی، دست به کارهایی میزنن، خودکشی اینجا ما دیده بودیم و خودکشی کردن خودشونو و یا بنزین ریختن خودشون، آتیش زدن جلوی خود همین یون اینجا. این مسئله پیش میاد، یا در خود خونه هاشون خودشونو میخواستن خفا کنن که پلیس به موقع ریخته و جون اینا رو نجات داده. این مسائل اینجا زیاد دیده میشه، هر سال دو سه چهار تا مورد اینجا هست.
پس به این ترتیب پناهجویان ایرانی در قبرس وضعیت خوبی ندارن؟
نه خیر، اصلا خوب نیست و اینا روز به روز به تعداد اینا افسوده میشه، بیشتر میشه و پناهجویانی هستن که کارهای سیاسی هم کردن، ایران یا فعالیت ها میکردن و بعضی آدم ها حتی سابقه شکنجه و زندان هم دارن و مدارک. و چون این کشور قبله قابل دست دستی هست و میتونن راحت بیان، خودشون اینجا رسوندن این قضیه و تقاضای پناهندگی کردن
و به قبرس میان تنها به عنوان یک کشور ترانزیت، یا اینکه قبرس رو به عنوان مقصد انتخاب میکنند؟
والا قبرس چون ویزایی نبود، اینجا خود فرودگاه ویزا میگرفتن، اینا میمدن اینجا به خاطر اینکه فقط اینجا پناهجو خودشون پناهنده معرفی کنند، چون کشورهای دیگه یک ایرانی نمیتونه بره، مثل کشورهای اروپایی نمیکنه، چون این تنها کشوری که در نظرشون یستن قبرس در نظر میگیرن فعلا و روز به روز بعد از این افسوده میشه. یعنی هر هواپیمایی که بیاد داخل قبرس نصف اون تقاضای پناهندگی میده و نصفشون هم میاد صرفا فقط برای ویزای امریکا و اسرائیل.
گفتید که تعداد ایرانیانی که اخیراً تقاضای پناهندگی میکنن زیاد شده، این افزایش مربوط هست به یک سال اخیر؟
والا دو سال پیش، یه سال و نیم پیش حدود 50-60 تا بیشتر پناهجو نبوده. در همین امسال، یعنی یه سال گذشته، 1000 تا بیشتر یعنی اضافه شده اینا.
و اون دست افرادی که به اصطلاح درخواست پناهندگیشون قبول میشه فرستاده میشن به یکی از کشورهای اروپایی؟
بله، اینا خیلی کم توشون پیدا میشه که درخواستشون پناهندگیشون قبول میشه. اینا به یک کشورهایی که پناهجو پناهنده قبول میکنه از اینا تقاضا میکنه، به اونجا میفرستن. خیلی کم اینا.
وضعیت پناهندگان ایرانی در قبرس در گفتگویی با یکی از مسئولان پناهجویان ایرانی در این کشور. رکود اقتصاد جهانی و پیامدهای وقایع 11 سپتامبر بیش از هر چیز تأثیر خود را بر بازار جهانی نفت و قیمت نفت گذاشته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای مقابله با روند کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت کوشش داشته است تا با کاهش عرضه نفت به بازار با آن مقابله کند. سیاست‌های اوپک و چشم‌انداز آن موضوع گفتگوی فریدون زرنگار همکار ما با محسن شمشیری روزنامه‌نگار در تهران است.
آقای شمشیری، وزیر نفت ایران میگوید اوپک توان مدیریت بازار نفت را ندارد. با توجه به تحولاتی که در چند ماه گذشته در بازار جهانی نفت به وقوع پیوسته، شما موقعیت اوپک و تأثیرگذاری اون بر روی قیمت نفت رو چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که به این رکود نفتی که الان اقتصاد جهان باش روبرو شده، یک رکودیه که معمولا هر 15 سال یک بار اتفاق میفته. یکی دو سال هم در صحنه اقتصاد جهانی ما شاهد این رکود هستیم. قبل از اینکه حوادث 11 سپتامبر اتفاق بیفته، ما شاهد کاهش چندین باره نرخ بهره در کشورهای آمریکا و اروپایی بودیم و بنابراین نمیشه گفت که این قضیه فقط حوادث 11 سپتامبر اینا برمیگرده. این رکود که به هر حال هر چند وقت یک بار اتفاق میفته. بنابراین یکی دو سال رو میشه گفتش که اوپک باید با مجموعه سیاست که داره ادامه بده تا اینکه وضعیت اقتصاد جهان به شرایط رونق برسه. نمیشه گفت که خیلی بدبینانه است و اصلا اوپک تاثیر بازار نفت نیست. کشورهای عضو اوپک توی در 20 سال اخیر سهمشون از بازار نفت کاهش پیدا کرده. بنابراین بهترین کاری که میتونن انجام بدن به جای خام فروشی تلاش کنن که با فروش به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اینا ارزش افزوده بیشتری از منابع نفتی به دست بیارن و سهم خودشون رو تو بازار اینجوری افزایش بدن، نه اینکه با خام فروشی.
با توجه به اینکه تولید فرآورده‌های نفتی در کوتاه مدت امکان نداره، پرسش این است که اوپک با چه اقداماتی میتواند از شرایط موجود بهترین بهره برداری ها رو بکنه؟
الان شرایط همونطور که کارشناسای داخلی هم میگن اینه که ما از شرایط کنونی اقتصاد جهانی برای سرمایه گذاری بیشتر استفاده کنیم، چون بالاخره سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه اینها محدود شده تو اقتصاد جهانی. الان کشورهای اوپک اینا بهتره که به افزایش ظرفیت خودشون، نوسازی میادین نفتیشون و حوزه‌های نفتیشون اینا بپردازن، سرمایه گذاری بیشتری بکنن، چون به هر حال هم نرخ سرمایه گذاری، نرخ سود سرمایه گذاری پایین ترن، شرایط بهتری هست برای این که اینا منافسه های بیشتری بذارند و همکاری بیشتری رو بطلن برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اوپک خصوص خلیج فارس.
افزون بر کاهش تقاضا برای نفت، عامل دیگری که بر روی موقعیت اوپک تأثیر گذاشته کشورهای تولید کننده نفت هستند که عضو اوپک نیستند. اوپک برای تثبیت موقعیت خودش و گسترش نفوذ خودش در بازار جهانی نفت چه امکاناتی داره برای همراه کردن این کشورها با سیاست‌های خودش؟
اوپک از طریق رایزنی و گفتگو اینها باید تلاش بکنه که همکاری اونا رو هم جذب بکنه و اقدامات هم تا حدودی انجام داده، ولی خب بعضی وقت شرایط بازار به یک شکلی است که حتی خود کشورهای اوپک هم از سهمیاتشون بیشتر میفروشن تو بازار و این باعث میشه که اون سیاستی که برای محدود عرضه نفت هست و اینها موفق نباشه. بنابراین کشور عضو اوپک باید همچنان این ساختار اوپک رو حفظ بکنن، چون اگر ولش بکنن به نظر میرسه که ضربه شدیدی بخورن و هم ارزه رو نمیتونن کنترل بکنن، همین که به هر حال قیمت نفت این شرایطی که الان رکود هست خیلی کاهش پیدا بکنه. و یه مسئله دیگه هم هست که کشورهای اوپک مخصوصا مثلا کشورهای خلیج فارسی بازار اصلی مصرف مثل آمریکا و اروپا و ژاپن و اینها دور هستن و این خلاصه میتونه بهشون ضرر بزنه اگر اینکه منسجم نباشن و تلاش نکنن که این سیاست فعلی رو ادامه بدن.
میشود اصولا چشم انداز آینده موقعیت اوپک رو ترسیم کرد؟
من فکر میکنم تو سالهای آینده با توجه به اینکه که منابع نفتی دریای شمال و روسیه و اینها محدود هست، اینا نمیتونن افزایش ظرفیت زیادی داشته باشن و پیش بینی میشه که تقاضا تو سالهای آینده مثلا تا 2010 و 2020 و اینها خیلی افزایش پیدا بکنه. یکی از منابع مهم تأمین کننده انرژی جهان خلیج فارس هست و همین مسئله هم در نظر سیاسی اینا تاثیرگذار باعث شده که بالاخره تنش‌های ایجاد بشه، درگیری‌های باشه و همچنین این منطقه بالاخره به عنوان یک منبع اصلی تامین کننده انرژی مطرح باشه. بنابراین الان ممکنه که یکی دو سال ما با رکود روبرو باشیم و اوپک خیلی سیاست‌های تاثیرگذاری برای نفت نداشته باشه، ولی در سال‌های آینده قطعاً کشورهای خلیج فارس و اوپک نقش موثری دارن تو تامین انرژی جهان. هم باید تلاش کنن که انرژی رو تامین بکنن و بالاخره مشکل و نوسان شدیدی ما در بازار نفت نداشته باشیم و همین که به هر حال چون منبع اصلی تامین کننده انرژی هستن میتونن در بلند مدت منافع خودشون رو از این قضیه بهینه کنن و حداکثر برسونن.
محسن شمشیری روزنامه‌نگار در تهران با فریدون زرنگار صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه خواستار پایان موج خشونت‌ها در خاورمیانه شد. نبویل ابو رودینه، یک دستیار یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به رادیو صدای فلسطین گفت که اسرائیل باید حملات نظامی خود را متوقف کند، از اراضی فلسطینی خارج شود و به میز مذاکرات بازگردد. به دنبال کشته شدن دست کم 19 اسرائیلی در حملات چریک‌های فلسطینی، اسرائیل روز یکشنبه از زمین و هوا به هدف‌های فلسطینی در کرانه باختری حمله کرد. به گفته منابع فلسطینی، هواپیماهای جنگی اسرائیل یک پاسگاه پلیس در رام الله را هدف حمله قرار دادند. از سوی دیگر گزارش می‌شود در گلوله باران روستایی در نزدیکی نابلس توسط تانک‌های اسرائیلی یک فلسطینی کشته شده است و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. پیشتر در روز یکشنبه هلیکوپترهای اسرائیلی به یک پاسگاه پلیس در بیت لحم حمله کردند. یک بمبگذار انتحاری روز شنبه با منفجر کردن خود در بیت المقدس غربی باعث مرگ 9 تن از جمله یک دختر خردسال شد. روز یکشنبه نیز در 2 حمله مسلحانه جداگانه 10 اسرائیلی توسط چریکای فلسطینی کشته شدند. مقامات نظامی ایالات متحده در کابل میگویند نیروهای ایالات متحده و افغان سرگرم بزرگترین حمله زمینی تاکنون در جریان عملیات نظامی در افغانستان هستند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز یکشنبه به بمباران اماکنی که ظن آن می‌رود مخفیگاه‌های طالبان و القاعده در استان شرقی پکتیا هستند، ادامه دادند. نیروهای ایالات متحده در این حملات از بمب‌های جدیدی که غارهای زیرزمینی را منهدم می‌سازند بهره‌گیری کردند. به گفته فرماندهان افغان، چریک های طالبان و القاعده مقاومت سختی را به نمایش گذاشتند. مقامات ایالات متحده مرگ یک سرباز آمریکایی و دست کم 2 سرباز افغان را طی این نبردها که از شامگاه جمعه آغاز شد تایید کردند. در این نبردها حدود 1500 سرباز افغان در کنار نیروهای ایالات متحده علیه چریک های طالبان و القاعده شرکت دارند. رای دهندگان در سوئیس روز یکشنبه در یک همه پرسی در زمینه پیوستن کشور بیطرفشان به سازمان ملل شرکت کردند. در این همه پرسی که ظهر یکشنبه پایان یافت، حدود 4,800,000 شهروند سوئیسی از حق رای برخوردار بودند. شرکت رای دهندگان در این همه پرسی گسترده گزارش شده است. هواداران پیوستن سوئیس به سازمان ملل میگویند کشورشان باید نقش بیشتری در تصمیمات جهانی داشته باشد. از سوی مخالفان عضویت سوئیس در سازمان ملل میگویند عضویت سوئیس در سازمان ملل سبب خواهد شد آن کشور بی‌طرفی خود را از دست بدهد. سوئیس نقش زیادی در فعالیت‌های سازمان ملل دارد و میزبان مقر این سازمان است. تعداد تلفات درگیری‌های فرقه‌ای در هند به 485 تن رسید. این خشونت‌ها که وخیم‌ترین درگیری‌های فرقه‌ای هند طی دهه اخیر به شمار می‌رود، چهارشنبه گذشته هنگامی آغاز شد که عده‌ای مسلمان 58 تن را که اغلب هندو بودند در قطاری به قتل رساندند. یک مقام پلیس هند صبح یکشنبه گفت افزایش تعداد کشته شدگان ناشی از درگیری‌های تازه نیست، بلکه به دنبال شمارش دقیق‌تر اجساد به دست آمده است. وی همچنین گفت بیشتر بخش‌های ایالت گجرات صحنه درگیری‌های اخیر میان مسلمانان و هندوها اینک آرام است. وقوع زمین‌لرزه‌ای در روز یکشنبه از ایران تا هند احساس شده است. گزارش ها حاکی است این زمین لرزه خسارات مختصری به بار آورده است و تعدادی بر اثر آن مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه به شدت 4.3 ریشتر صبح یکشنبه خرم‌آباد مرکز استان لرستان را تکان داده است. از سوی گزارش می شود وقوع زمین لرزه روز یکشنبه کابل پایتخت افغانستان را لرزانده است. گزارش ها همچنین حاکی است اسلام آباد، راولپندی، پیشاور و لاهور در پاکستان نیز بعد از ظهر یکشنبه این زمین لرزه را احساس کردند. این زمین لرزه از سوی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، تاشکند پایتخت ازبکستان و دهلی نو پایتخت هند نیز احساس شده است. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در ایران در ارتباط با اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد حکومت ایران با صدور بیانیه خواستار رفع توقیف از تمامی مطبوعات توقیف شده و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی شده است. مجمع نمایندگان ادوار مجلس تاکید بر اصلاح طلبی، احترام به حقوق مخالفین، آزادی مطبوعات و احزاب در سطح داخلی همراه با پیشبرد سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی تمدن‌ها، تأکید بر روابط بر اساس عدم مداخله و به رسمیت شناختن انتخاب ملت‌ها برای نوع و روش زندگی در سطح بین‌المللی را مهمترین و کارآمدترین وسیله دفاعی کشور دانسته است. و به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سانحه هوایی سقوط هواپیمای یاک 40، گزارش آن کمیته تا یک هفته آینده به مجلس و افکار عمومی ارائه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام گزارش داده است که احمد خرم وزیر راه و ترابری سه‌شنبه به مجلس خواهد آمد و پس از آن کمیته تحقیق و تفحص گزارش خود را پیرامون سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان وزیر پیشین راه و ترابری و هفتن از نمایندگان استان گلستان در مجلس اعلام خواهد کرد.
شنوندگان عزیز به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. مشروع آخرین خبرها بود با بکتاش خمسه‌پور. یکی از ماموران سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا از این سازمان شکایت کرده است که به خاطر سیاه پوست بودنش مورد تبعیض قرار گرفته و نگذاشتن به مقامات بالاتر برسد. علیرضا طاهری گزارشی دارد.
جفری استرلینگ که برای استخدام ایرانیان به عنوان جاسوس آموزش دیده است، اکتبر گذشته در پی آنکه از پذیرش مأموریتی تازه برای بازگشت به نیروی ضربتی ویژه ایران سرباز زد، از کار برکنار شد. CIA تأکید می‌کند که نژاد و رنگ پوست جفری استرلینگ عامل برکناری او نبوده است. به گفته مارک منسفیلد، سخنگوی CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، درباره ادعاهای آقای استرلینگ مبنی بر آنکه او قربانی تبعیض نژادی شده است، تحقیقاتی فراگیر از جمله در بالاترین مراتب CIA انجام گرفت و ثابت شد که ادعاهای او بی‌پایه است. سخنگوی CIA یادآوری کرد چون جفری استرلینگ از خوردن سوگند برای حفظ مسائل محرمانه سرباز زده است، او نمیتواند به جزئیات پرونده این کارمند اخراجی بپردازد. مارک زید، وکیل جفری استرلینگ، میگوید پرونده شکایت موکل من ماه اوت گذشته در دادگاهی در منهتن رسما تشکیل شد و شکایت اصلی را به حکم قاضی و به دلیل ماهیت محرمانه بودن آن مهر و موم کردند. هر دو طرف شکایت قرار است 12 روز دیگر در پیشگاه دادگاه حاضر شوند. بنابر شکایت جفری استرلینگ، مسئولان سفید پوست CIA راه گرفتن مأموریت‌های حساسی را که می‌توانست عامل ترقی او شود بر او بستند. اما سخنگوی CIA می‌گوید این سازمان به نیروی کاری که بازتاب تنوع نژادی در آمریکا باشد مطلقاً متعهد است و برای آنکه کارمندان CIA به حد اعلای قابلیت‌های خود دستیابند از هیچ کوششی فروگذار نیست. جفری استرلینگ 8 سال پیش در CIA آغاز به کار کرد و نزدیک به 1 سال پس از آن به نیروی ضربتی ویژه ایران پیوست. به گفته خود آقای استرلینگ، او تنها عضو سیاه‌پوست در میان 20 تا 30 مأمور حرفه‌ای این نیروی ویژه بود. آقای استرلینگ میگوید که برای همکاری با مأموران ایرانی به آفریقا و اروپا بارها سفر کرده است و در راه آماده شدن برای مأموریت‌هایش 1 سال زبان فارسی آموخته است. جفری استرلینگ میافزاید سپتامبر 5 سال پیش او را به جای پوششی دیپلماتیک در پوشش یک افسر تدارکاتی ارتش به آلمان فرستادند و همین نکته سبب شد تا از قابلیت او در به کار گرفتن ایرانی ها کاسته شود. جفری استرلینگ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز ادعا می کند از اینکه پرونده های تازه‌ای به من نمیدادند سخت افسرده شدم و به یکی از مدیران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شکایت بردم. اما به من گفتند که یک سیاه پوست درشت‌اندام که فارسی هم حرف بزند بیش از اندازه توجه ماموران ایرانی را به خود جلب خواهد کرد. جفری استرلینگ اوایل سال 1999 به نیویورک منتقل شد. او مدعی است که بار دیگر به او ماموریت دادند تا بکوشد تا ایرانیانی را در پوشش یک افسر ارتش به کار گیرد و چون در این کار موفق نشد او را به ماموریت‌های غیر واقع گرایانه فرستادند.
مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در بحرین تقدیر کرده است. قرار است خانم رابینسون از بحرین به لبنان برود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر دیدار خود از چند کشور عرب وارد منامه پایتخت بحرین شد. وی پیش از بحرین از مصر دیدن کرده بود. قرار است خانم رابینسون سپس عازم لبنان شود. دیدار مری رابینسون از بحرین دو هفته پس از اعلام نظام پادشاهی مشروطه در این کشور صورت می‌گیرد. حمد بن عیسی که از روز 14 فوریه گذشته پادشاه بحرین خوانده می‌شود در همین روز اعلام کرد به زودی انتخابات مجلس نمایندگان بحرین با شرکت زنان در این انتخابات برگزار خواهد شد. وی در این حال تأکید ورزید حکومت بحرین گام به گام در مسیر برقراری دموکراسی و تأمین کامل حقوق بشر در این کشور گام برخواهد داشت. مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه این مطبوعاتی در منامه اظهار داشت سازمان ملل متحد تحولات جاری در بحرین را که منطبق با موازین این سازمان در مورد حقوق بشر است مثبت ارزیابی می کند. وی افزود اقدامات مسئولان بحرینی در این زمینه قابل تقدیر است. مری رابینسون گفت آزادی زندانیان سیاسی در بحرین و نیز امکان بازگشت مخالفان حکومت بحرین به این کشور اقداماتی مثبت است که به گفته وی می تواند سرمشقی برای دیگر حکومت‌ها در منطقه باشد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد احتمال دیدار دوباره خود را از بحرین در آینده نزدیک بعید ندانست. فریده رهبر، رادیو آزادی.
کنفرانسی با عنوان جابجایی انسان‌ها به بررسی مسئله مهاجرت و تغییرات جمعیتی در سطح جهانی پرداخته است. رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در این کنفرانس که در اندونزی برپا شده می‌گوید جهانی شدن مسئله تغییرات جمعیتی و حرکت آزادانه نیروی کار را حل نکرده است. گزارشی از کیان معنوی.
برانسون مک‌کینلی در حاشیه این کنفرانس دو روزه در جزیره بالی اندونزی به خبرنگاران گفت مخمصه و تنگنای کاهش جمعیت در کشورهای غنی و بالا رفتن روزافزون شمار جمعیت در پاره‌ای از کشورهای فقیر عامل اصلی دمیدن به کوره مهاجرت است. در این گردهمایی که برگزار کنندگانش آن را راهگشا خواندند، بسیاری از سخنرانان وابسته به کشورهای مبدأ مهاجرت درخواست کردند که به عنوان بخشی از برنامه جهانی شدن اقتصاد دروازه بازارهای کار در سراسر دنیا بر روی همه باز شود. به گفته برانسون مک‌کینلی، این سخنرانان تاکید کردند که در اجرای برنامه جهانی شدن بخش اعظم موانع در راه سرمایه گذاری و داد و ستد در زمینه‌های فناوری از میان برداشته شده است تا جابجایی کالاها و خدمات با آزادی بیشتر انجام گیرد. اما برای جابجایی آزادانه نیروی کار هیچ گونه اقدام مشابهی نشده است. عبدالرحیم کریمی نماینده دولت موقت افغانستان در کنفرانس بالی یادآوری کرد بسته بودن دروازه‌های بین‌المللی بازار کار نیروی کار را تا حد چشمگیری عاطل و فلج کرده است. آقای کریمی که وزیر دادگستری دولت موقت افغانستان است افسود، در حالی که جریان اطلاعات و کالاهای گوناگون جهانی شده است، بر شمار محدودیت‌ها و موانع بر سر راه رفت و آمد نیروی کار میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه روز به روز افزوده می‌شود. به گفته عبدالرحیم کریمی، شهروندان کشورهای جهان سوم در راه دریافت اجازه قانونی رفت و آمد آزادانه با موانع چشمگیری روبرو می‌شوند. آقای کریمی معتقد است که افغان‌ها با 5 میلیون تن پناهنده و آواره یکی از پرشمارترین ملت‌های پناهجو در سراسر جهانند. پرونده‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 2/3 از 3155 قربانیان قاچاق انسان که بر سر راه استرالیا در اندونزی سرگردان ماندند، افغان و عراقی هستند. ایرانیان پناهجو در پی افغان‌ها و عراقی‌ها در ردی سوم جای گرفتند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اکتبر گذشته همزمان با دیدارش از جاکارتا به خبرگزاری فرانسه گفت ایرانیان مهاجر به دنبال کار و کسب می‌گردند. بزرگ مهر زیاران از مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی و رئیس هیئت نمایندگی ایران در گرد همایی بالی نیز از پناهجویان و آوارگان ایرانی به عنوان کارگران مهاجر یاد کرده است که در جستجوی زندگی بهترند. هیئت جمهوری اسلامی برای بستن راه‌های قاچاق انسان خواستار ایجاد کانال‌های قانونی برای مهاجرت کارگران شد. بزرگ مهر زیاران می‌گوید برای پیشگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی باید انگیزه‌های مثبت پدید آورد. اگر دروازه‌ها را بر روی دیگران ببندید، آنها در هر حال همچنان سعی خواهند کرد تا راه ورودی غیرقانونی بیابند. نماینده جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد اگر ترتیب قانونی برای مهاجرت برقرار کنیم، آنها که سودای مهاجرت برای یافتن کار دارند، از راه قانونی به دنبال سودای خود خواهند رفت. معین‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان در گرد همایی بالی نیز خواستار نرمش بیشتر در برابر مهاجران اقتصادی شد. بنابر موافقت نامه غیر اجباری 28 ماده‌ای گرد همایی بالی توصیه شده است که بر شمار کانال‌های قانونی مهاجرت نیروی کار افزوده شود. با این همه جوهر این موافقتنامه را ایجاد موانع و سدهای روزافزون در راه مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان تشکیل می‌دهد.
اما در اروپا شهروندان سوئیس امروز در همه پرسی در مورد عضویت یا عدم عضویت این کشور در سازمان ملل متحد شرکت کردند. گزارش از شهرام میریان در این زمینه.
کوهستانی ترین کشور اروپای مرکزی سوئیس روز یکشنبه پس از گذشت 16 سال برای دومین بار در یک همه پرسی نظر می دهد که آیا به سازمان ملل متحد راه یابد یا نه. در کنار واتیکان سوئیس تنها کشور در میان 191 کشور جهان است که تاکنون از پذیرش عضویت در این سازمان سر باز زده است. در رأی گیری 16 سال پیش 3/4 شرکت کنندگان در همه پرسی رأی منفی در مورد پیوستن سوئیس به سازمان ملل دادند، ولی ناظران اروپایی بر این باورند که این بار اکثریت شهروندان سوئیس نظر مثبت خود را مبنی بر الحاق کشورشان به سازمان ملل ابراز می‌دارند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که حدود 54% شرکت کنندگان موافق راهیابی سوئیس به این سازمان جهانی هستند. در پیوند با همه پرسی روز یکشنبه که در آن حدود 4,800,000 تن شرکت کرده اند، نمایندگان مجلس و اعضای دولت کنونی سوئیس توامان اعلام کردند که ورود به سازمان ملل بی‌طرفی این کشور را به مخاطره نمی اندازد، ولی گروه ها و احزاب دست راستی این کشور در برنامه های تبلیغاتی خود مخالفت خود را نسبت به پیوستن سوئیس به سازمان ملل اعلام کردند. در میان گروه های مخالف 2 حزب بیشتر به فعالیت پرداختند که عبارتند از حزب ملت و حزب موسوم به دموکرات های مسیحی. حزب ملت را یک فرد ملیگرا به نام بلوشر رهبری می کند که در سطح جهان دارای شرکت های گوناگون شیمیایی است. بلوشر که از میلیاردرهای معروف سوئیس هم به حساب می آید، در سخنرانی های پیش از این همه پرسی سازمان ملل متحد را هدف قرار داد و یادآور شد که این نهاد جهانی در دست 5 قدرت بزرگ اسیر است. بنابراین چرا مردم سوئیس می بایستی به چنین سازمانی حق عضویت میلیونی پرداخت کنند؟ روزنامه‌های آلمان که سخنان بلوشه را عوام فریبانه ارزیابی کردند، به آن بخش از سخنان وی اشاره می‌کنند که به مردم سوئیس گفته است اگر این کشور وارد سازمان ملل نشود، دیگر اجباری ندارد برای برقراری صلح سرباز به گوشه و کنار جهان اعزام کند. علی‌رغم این مخالفانی ها که برخی از احزاب چپ سوئیس نیز با راستگرایان هم آوا شدند، موافقان اما نگاه دیگری به پیوستن سوئیس به سازمان ملل دارند و بر این باورند که هرگاه کشورشان به این سازمان ملحق شود، استقلال سیاسی کشور تضمین می شود و از این گذشته سوئیس از انزوای کنونی رهایی می یابد. آنها همچنین میگویند بخش اعظمی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در سوئیس قرار دارند که همینک سالانه در حدود 3 میلیارد فرانک خرج میکنند. اگر سوئیس به سازمان ملل متحد بپیوندد، وضع اشتغال در این کشور رو به تعالی میرود. با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌ها، ساعت 16:30 روز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی، حدود 4,800,000 تن از شهروندان سوئیس که در این همه پرسی شرکت کرده‌اند، به جهانیان خواهند گفت که آیا کشورشان به سازمان ملل متحد بپیوندد و یا نه. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. در ساعت سوم برنامه‌های امشب ما اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوی هفته و بررسی‌های تاریخی را خواهید شنید. این برنامه تا حدود کمتر از 10 دیگر آغاز می‌شود. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10. پاپ جان پل دوم که به دلیل مخالفت کلیسای ارتدوکس روسیه نتوانسته است به روسیه سفر کند، با استفاده از ماهواره دعا و موعظه خود را به گوش هوادارانش در مسکو رساند. اسقف کلیسای ارتدوکس روسیه این اقدام را تهاجم به روسیه از طریق ماهواره توصیف کرده است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
پیام تلویزیونی پاپ ژان پل دوم به کاتولیکای روسیه روابط واتیکان و کلیسای ارتدوکس این کشور را بار دیگر دچار بحران کرد. پاپ ژان پل دوم که از سالها پیش قصد سفر به روسیه را دارد، تاکنون موفق نشده است موافقت کلیسای ارتدوکس را کسب کند. کلیسای ارتدوکس کاتولیک ها را متهم به اختلال و دخالت در امور داخلی هواداران خود در روسیه می کند. پاپ به طور نامترقبه تصمیم گرفت روز شنبه از طریق ماهواره با پیروان کلیسای کاتولیک که در کلیسای مرکزی مسکو جمع شده بودند صحبت کرده و با آنها نیایش مشترکی را برگزار کند. کلیسای ارتدوکس این تماس ماهواره‌ای را بلافاصله محکوم کرد. سخنگوی کلیسای ارتدوکس در مسکو صحبت از اقدام بی مورد و دخالت بی جای واتیکان می کند. این اقدام به گفته وزول چاپلین سخنگوی کلیسای ارتدوکس امکان هر گونه گفتگوی را در آینده محدود خواهد ساخت. در روم سخنگوی پاپ خواکیم ناوارو والز نخواست پاسخی به اظهارات همتای ارتدوکس خود دهد و تماس ماهواره‌ای پاپ ژان پل دوم با هواداران کلیسای کاتولیک در مسکو را امری عادی خواند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610. تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی
هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شنوندگان عزیز، وقت این دو ساعت ما به روبه پایان است. تا 5 دقیقه دیگر ساعت سوم برنامه های ما آغاز می شود که در آن اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوهای هفته و بررسی های تاریخی پخش خواهد شد. در اینجا به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با آهنگی با صدای شهریار قنبری با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. عشقش و نجوا قدغن، رخص سایه ها قدغن، کشف بوته بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب اجازه اجازه بی اجازه، برای خواب اجازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن،
تو قدغن من قدغن برای روزت شد اجازه بی اجازه برای روزت شد اجازه بی اجازه